وقتی که بهشتی هم میرن توی بهشت
خواب پاشونو میذارم اول قدمشو که میذارم تو بهشت که همچنین سفت زیر پاشون دیگه راحت شد دیگه، دیگه تموم شد دیگه، هیچ دقیقه دقیقه نداره، تمام شد دیگه.
و گروهی به اذن خدا در نیکی ها از همه پیشی گرفتند. آنها میگویند
حمد و ستایش برای خداوندی است که اندوه را از ما برطرف ساخت.
پروردگار ما آمرزنده و سپاسگزار است. پروردگار ما آمرزنده
و سپاسگزار است. شکر ما رو به جا آورد خدا. خیلی عجیبه. به به به، چه خدایی، چه خدا، این خداست که آدم دیوونش میشه، عاشقش میشه.
می‌فرماید که وعلم ان اول عبادت الله المعرفت به،
اولین پایه عبادت پروردگار، بلکه اولین عبادت پروردگار متعال معرفت درست پروردگار.
حالا اگه کسی برسه معرفت الله افسرده نمیشه، پژمرده نمیشه، چون همه معشوق کنارشه دیگه، باهاش هست، خانواده آسمونی هستن، فرشته ها هستن، اینقدر سر شلوغ احساس تنهایی نداره آدم. موقعی که صدای اذان میاد رقص داره. من الان میخوام برم مسجد، الان میخوام برم سجاده، الان میخوام برم حرم، مثلا صدای اذان براش از هر ترانه قشنگ‌تره، چون معشوقش داره صداش میکنه. بیا میشه هم اجازه دادیم پاشو بیا، نه که به خدا به یه وقت ندارم میخوام فیلم نگاه کنم، نمیده الان میخوام برم فلان جا، الان میخوام چیکار کنم، نه هیچی نیست.
بسیاری از این معارفی که در دنیای ادیان وجود دارد که معارف ناقص و غلط و آمیخته با توهمات، این بزرگترین وسیله برای انحراف اونها در وادی گناهه. یعنی خدا رو یک موجود شبیه انسان با احساسات انسانی، با فهم و علم انسانی، با محدودیت‌های انسانی، منتها در یه رتبه بالاتر از انسان‌های معمولی، اینجور تصور می‌کنه. خب خدایی که با او بایستی مجادله کرد، خدایی که بایستی از او انتظار شر داشت، انتظار احساسات و هیجانات مخصوص انسان از او انتظار داشت و او رو به این چیزها آلوده دانست، این خدا خدایی نیست که انسان او رو به درستی عبادت
کنه. مشکل است ما نمیاریم خدا رو اصلا تو زندگی، بلد نیستیم ازش استفاده بده. فقط مصیبت ها نیست که در زندگی مساویه، لذت ها هم مساویه. تو لذت بیشتر میخوای برای اینجا؟ خب باشه، سهمت اون طرف کم میشه. این قاعده از شیرینی دنیا چی میاره؟ تلخیه؟ آخرت میاره؟ خب
بنابراین تو الان چرا چیز میکنی؟ میخوای مثل این باشی؟
خوش به حال اینا، ببین اینا حزب اللهی ان، آخوندن، عالم ان، نماینده مجلس ان، ببین اینا دنیاشون هم چقدر خوبه. نه اینجوری نیست، گول نخور. این که آخونده حزب اللهی ان چه جوریه، زندگیشون هم خیلی هم اینجوری است، این کم داره میشه از سهمش دیگه بعدا. چون به هر میلی که دل خواهی سپرد، از تو چیزی در نهان خواهند برد. خب دیگه چرا اینقدر انسان حس و جوش بخوره؟ کسی عاقل باشه میره خونه یه چند میلیاردی شد میکنه یه خونه معمولی، بقیه رو میفرسته آخرت بره برای ذخیرش اونجا، چون قرار اونجا ابدی زندگی کنه. نه اینکه ما هر چی لذت از همینجا مصرفش کنیم، هر چی خوشی از همینجا بگذرونیم، هیچ چی نفرستیم اون طرف. امیرالمومنین اینجوری نبود، امیرالمومنین بیشتر ثروتش رو میفرستاد انفاق میکرد برای کارهای باقیات و صالحات، میفرستاد آخرت. اینجا نگه نمیداشت، اینجا مصرف نمیکرد. اگر برسیم تو بحث عملی اخبات که از ذلیل وقتی متقین رو تعریف میکنه، میگه اینها
ملبسه همول اقتصاد،
لباس که میپوشن مقتصد هستن در لباس پوشیدن. میگه خدا میمونه به دشمنانم داده. میگه هرگز اگه یه کسی معرفت الله داشته باشه چش نمیدوزه به کسی، با کسی رقابت نمیکنه، چشم هم چشمی نمیکنه، ای کاش نداره، اصلا چش نمیخوتن. بعد خدا ببین چه نکته جالبی داره میگه، بلکه خیالتو راحت کنه، میگه بابا اینو ما به دشمنانمون دادیم، شما چه طمعی دارید انقدر؟ چرا انقدر حسودی میکنید که حالا من این زرق و برقو که دادم به بقیه چرا حسادت میکنید به دشمنان من؟
الذی متع الله به الاعدا،
خدا به دشمنان خودش داده اینا رو. میگه اونا چون قرار نیست بهشت برن، بهشتشون اینجاست، خب بیچاره ها بذار خوش باشه. حالا تو چرا انقدر حسودی میکنی که حالا بقیه. تازه مؤمن هم هست، مؤمن خوب حزب الله هم هست. خب حالا تو حسودی نکن، چون تو وقتی میخوای مثل این باشی سهم آخرتت هم میشه. این بیچاره که الان نمیدونه داره ماشین چند میلیاردی داره سوار میشه، همین حزب الله مؤمن قیامت کم میاره دیگه. و دنیای آنان، دنیای دیگران در نظرشان کمتر از خاک زیر پایشان بود. یه کسی معرفت الله داشته باشه، بقیه دارن میخورن زر هم حتی تاکل و تمتع، یاکل و یتمتع، ولشون کن بذار بخورن رو لذت ببرن.
قرآن میگه زر هم ول کن زر بخورن.
چه خبرت، انقدر تو دلت شور و هیجان و رقابت و خودکمبینی و دنبال کلاس گذاشتن و دنبال چاره میشه؟ این خروجیه معرفت الله ها. اگه یه کسی معرفت الله داشته باشه، پس فکر میکنم بسیجا چطور راه 100 ساله رو یه شب رفتن؟ چون به این معرفت رسیدن تموم بود دیگه دنیا براش،
هیچی دیگه مزاحمشون نمیشد.
من یادم آخر جنگی پیرمردی بود اومده بود واحد ما، مریضم بود بنده خدا، من شیمیایی شده بود چی شده بود و بیمارستان، یعنی آسیب دیده بود از رفته بود بیمارستان. بیمارستان اومد گفت تو با این حال و روز چجوری پاشودی اومدی جبهه؟ تو دوباره عملیات بود بنده خدا، داغون شده بود دوباره اومده بود. تعریف کرد گفت من دو تا پسر داشتم مهندس و پزشک تو آمریکا، اینا هی میخواد گفتم بابا جنگ، ما میخوام بیام کشورمون بجنگیم، نمیتونیم اونجا، اجازه نمیدادن کسی باشه بیاد اونجا. گفت خلاص به بدبختی اینا نقشه ریختیم که اینا بگن میخوام بریم ایران سر بزنیم به والدینو برگردیم، یه مرخصی چند روزه به ما بدید. شرط میکنن اگه کسی میخواد بیاد بره، کجا میخواد بری، برای چی میخواد بری، اونجا رفتی اینجوری نکنی، اونجا رفتی اینجوری نکنی. یکی از پزشکان گفت من می‌خواستم از آمریکا بیام، گفت اونجا رفی راجع به حجامت چیزی نگی یا مردم حجامت کنن و از این کارا بکنن. ها خودشون اونجا به همین پزشک بودم سال گذشته، میگم ما اینجا زالو درمانی میکنیم مردم رو، اروپایی‌ها میگن یکی از درمان‌های موفق و مهم زالو درمانی، اینجا نمی زالو درمانی، هر اه 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 حالا به هم خورد و چهر و چنان اونا راحت. من تو بیمارستان رسمیمون تو پیوندها توی جراحی از اون استفاده میکنم، عسل میزنیم ما. حالا یه ذره عسل بمون به زخم، عسل چه بدم چه با فلان ماده ضد عفونی بکنم، عسل بزن، عسل که این همه تاکید شده که زود خوب میکنه زخم رو، بمون اونجا بگم ما این کارو میکنیم برای که زود عفونت خوب بشه. اونا گرفتار اینجور چیزای ما نیستن که. گفتن که اونجا کجا میگفتم خب سر بزنم زود برمیگردیم، زود ببین سر میزنم با اونات میبینم. گو اومدن رو یه صحنه تصادف درست کردیم تو فرودگاه که اینا تصادف کردن مردن اصلا. ببین عشق الله شما نگاه بکنید، حاضره برای که بیاد بره جبهه، آمریکا پزشک زندگی اونجا تو اوج رفاه دارن زندگیشون رو میکنن اونجا. نه که مردم آمریکا تو رفاه هنو منظورم نیست، ولی مردم آمریکا که نهضت 99% را نمیخواد، 1% کلا ثروت دارن دیگه، بقیه فقیر هم بیچاره ها. پشتونا اومدن اینجا دیدم اعلامیه و فلان و بهمان و اینا که اینا مردن، گفت رفتن جبهه هردوشون. رفتن جبهه، اول پزشک شهید شد بعد مهندس. مهندس هم تیکه تیکه شد، یعنی بنده خدا رفتیم با چه بدبختی اطلاعات عمل جنازه‌شو جمع کرد اومد. بعد گفت این چند وقت چند شب پیش اومد کار من، گفت بابا جون یکی از پاهام جا مونده فلان نقطه است، برید بردارید بیارید ملحق کنید. بعد تو بیمارستان که باباش مجروح شد اومد تو خوابش، بعد گفت بابا خودتو لوس نکن باش برو تو هم جبهه، خیلی معطل نکن خودتو تو بیمارستان. همینجوری میگم همین تعبیر، بابا لوس نشو باش برو.
دنیا براشون هیچی نیست، هیچی نیست دنیا براشون.
و از معرفت خدا متنعم می شدن و لنعمو، ببینید لام تاکیدم سرش اصلا عربیش اینجا نیست، من چون حفظم حدیث رو می خونم، و لنعمو حتما بهره مند می شدن از معرفت خدا. چجوری؟ چونان کسی از آن لذت می بردن، هم متنعم می شدن و هم لذت می بردن، که همواره در باغهای بهشت با اولیا و دوستان خدا باشه. یعنی معرفت الله تمام بهشت رو که شما اونجا قدم میزنید با اولیا خدا کیفشو میکنید تو بهشتا. این بهشت یه چیزی داره که الان ما درک نمیکنیم. بهشت وقتی کسی وارد بشه، یکی از لذتهایی که میاد لذت بهشت رو چند برابر میکنین هستش که من دیگه اینجا خارج نمیشم،
من دیگه اینجا خارج نمیشم،
تمام شد دیگه،
تمام شد دیگه قصه
ها. ولی همین وقتی که بهشتیا میرن توی بهشت، خواب پاشون رو میذاره، اول قدمش رو که میذاره تو بهش که همچین سفت زیر پاشون دیگه، راحت شد دیگه، دیگه تموم شد دیگه، هیچ دقدقه‌ای ندارن.
الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور.
خدا رو شکر کسی که، خدا رو سپاس کسی که از ما غم رو برطرف کرد، که پروردگار ما بسیار بخشنده و بسیار سپاسگزاره، از ما سپاسگزاری کرد، شکر ما رو به جا آورد.
خیلی عجیبه ها.
ان ربنا لغفور، بسیار بخشنده، و اون ما نجات پیدا کردیم. الا غفران خدا نباشه کسی بهش راه پیدا نمیکنه، چشم پوشی خدا نباشه کسی بهش راه پیدا نمیکنه. شکور بسیارم خدا تشکر میکنه از بندش. به به، چه خدایی، چه خدا، این خداست که آدم دیوونش میشه، عاشقش میشه. لنا امو از معرفت خدا و
تلززو بها تلزز من لم یزال فی روزات الجنه،
مثل کسی هستش که لذت کسی میبینه که همیشه تو بهشت هستش، معقولیان با دوستای خدا تو بهشت هستن. حالا اگه یه کسی برسه معرفت الله، میخوام بگم شوخی نگیرید این مباحثو، اگه یه کسی برسه اینجا این لذت بهش دست میده، اگه یه کسی برسه به اونجا موقعی که صدای اذان میاد رقص داره. من الان میخوام برم مسجد، الان میخوام رو سجاده، الان میخوام برم حرم، این اصلا اوج داره، اصلا صدای اذان براش از هر ترانه قشنگ تره، چون معشوقش داره صداش میکنه. بیا بیشه همون اجازه دادیم پاشو بیا، بودو بیا، نه اگه به خدا بگه وقت ندارم میخوام نمیدونم فیلم نگاه کنم، نمیدونم الان میخوام برم فلانجا، الان میخوام چیکار، نه چی میگه حضرت. حالا میاد تو آثار، شناخت خدا مونس هر تنهاییست. یعنی اگر یک کسی به معرفت الله رسید دیگه احساس تنهایی هرگز تو زندگیش نداره. حالا شوهرش مرده بنده خدا، زنش مرده، نمیدونم اصلا ازدواج نکرده، یا مثلا فرض فرمایید با شوهرش با زنش هیچ خوشبخت نیست، افسرده نمیشه، پژمرده نمیشه، چون همه معشوق کنارشه دیگه، باهاش هست، تمام اونجا که جدی گرفتشون خانواده آسمونی هستن، فرشته ها هستن، اینقدر سر شلوغ اصلا آدم میگه نیست تنها باشه، احساس تنهایی نداره آدم، اصلا مونس هر تنهایی است.
معرفت الله مونس و کل وحشه،
کل آورده ها، این کل رو دقت کنید معناش چیه، کل یعنی چی؟ یعنی استثنا نداره، هر نوع تنهایی رو پر میکنه خود، هر نوع تنهایی رو چیکار میکنه؟ پرش میکنه. مشکل است ما نمیاریم خدا رو اصلا تو زندگی، بلد نیستیم ازش استفاده بکنیم. نماز هم که میخواییم بخونیم یه خدایی که نمیدونیم کیه داریم صداش میکنیم، برای همین نمیتونیم خطابش کنیم، نمیتونیم انت بهش بگیم، نمیتونیم الهی بهش بگیم. عزیزم این الهیایی که ما میگیم، میگیم حالا تو دینمون کلمه وارد شده الهی، ولی الهی یعنی عزیزم. عزیزم شما به کی میگید؟ یه کسی که حاضره، میبینیش، ارتباط باش داری، انس باش داری، میگه عزیزم. و یار هر بی کسی، به 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 به، یار هر بی کسی، یار هر بی کسی یعنی چی؟ این آدم توکلش فوق‌العاده است. فلانی و فلانی و فلانی نیستن؟ نه نه،
بدون فلانی و فلانی و فلانی هم میتونه کارشو جلو ببره.
این توهم که اگه فلانی نباشه من نمیتونم کاری بکنم، نه، چند تا فلانی هم بردا بذار کنار، بدون اون فلانی هم کار خیلی قشنگ پیش میره. و این که من اگه نباشم، اینم خیلی بده، اینم خیلی زشته. یه کسی
دیگه، من اگه نباشم دیگه تموم کار،
من اگه نباشم یه سازمان میخوابه، من اگه نباشم اینجوریه، من اگه نباشم اونجوریه، من اگه نباشم، نه بابا هیچ اتفاقی نیست. من اگه نباشم زن و بچه‌م، یه خانم حالا اومده بود، خانم خیلی خوبی بود، سرطان گرفته بود. ما اینجا الان عزیزی داریم که همین تو همین جمع خودمون سرطان داشتن، همه میگفتن تمومه دیگه، همین یه ماه دیگه، همین یه ماه دیگه، یه دو ماه دیگه. یه پزشک فامیل هم داشتن، اونم مثل همین گلام توی گالیور، هی میگفت این میمیره، این میمیره، این میمیره، این دیگه فلان میخونیم بغل گوش شوهرش، این الان مردنیه، این میمیره، این چنینه، این چنینه، همینجوری یه سره. من گفتم استاد اینجوری میگم، گفتم اون که میگن که حالا بالاخره پزشکا که میگن، اون تخصص خودشو داره میگه، ولی اول امید ماست، نه اون اول امید ماست، خدا هست، بالاخره دعا میکنیم. همینجوری هم شد، خود شماها یادتون از خودتون یه نفس زدید دیگه، به نفس شماها یه امیوجی بخونده شد، یه دعای خونده شد، بعد چند روز بعد دکتر گفتن حالا شاید بشه کاریش کرد، چه جوری. من گفتم دکتر میگه من چی میدم میرم کنم، نهایتا یه سال بیشتر زن نیست. گفتم میگه شروع کنم، شروع کن کاریش با اونا نباشه، دکتر حالا تخصص خودشو داره میگه. شروع کردن و همون دفعه شد، تموم شد، گفتن که اصلا نمیشه، یه بزرگترین توده شناخته شده توی کبد، جای دیگه هم نه، کبد، دو تا بودن میشینه با شمیدرمونه آبش کرد، نمیشه جراحیش کنه. والا شروع کنید یاب نده بزن، چه کار داره، خداست دیگه. مگه یوسف قفلا نمیدونست بسته است، ولی به عشق خدا دست میزد، به توکل خدا به قفلای بسته دست میزد، همه باز میشدن. توحید چی بگید؟ افعالی. توحید افعالی، بله پزشک میخواد عمل کنه اینا، ولی خب یه خدا هست وسط، یه خدایی هم داریم ما اینجا. هیچی تموم شد دیگه، عمل کردن و اونم یه دفعه گفت استاد اصلا رفت کبده، اصلا تمام اون شمیدرمانی شد، هیچی دیگه از اون توده نموند و خب امروز میمیره یه ماه دیگه میمیره یه سال دیگه نه بابا اصلا بعد الان مدام برنامه گرفتن که خاله میخوام باردار بشیم برنامه برای بچه داری و برای کارهای دیگه برای چون خب بعضیا انقدر ترس دارن اومده به من میگه خانم خوبی هم هستا توکلش هم خوبه واقعا توحیدش هم خوبه میگه استاد من اصلا به خدا ناراحت نیستم دارم میمیرم من سرطان دارم دکترام خیلی حرفای خوبی نزدن به هیچ وجه قصه ندارم دارم میمیرم برای خودم خیلی راحته خیالم باری کلا به این خیلی مسیر اومده تا اینجا و میگه حالا الان فقط تمام نگرانی پیدام قصه میخورم برای بچه‌هامه با شوهرم چیه خودتو قصه میدی تو برو ببین برو بهش چیکار داری دیگه حالا هستش خدا خواسته تو این مسیر رو طی کنی پزشکا هم کاراشونو کردن حالا رسیدی به اینجا ممکنه بری خیلی حال رفت
برو دیگه حالا بچه‌م چیه بچه‌م تو بزرگ کردی واقعا
این هر بچه یتیم به این خوبی دارن بزرگ میشن بدون پدر بدون مادر بدون پدر مادر بیشتر انبیا رو یتیم کرده خودش اصلا یتیمشون کرده که توحید رو یاد بگیرن پیغمبر نگاه کنید از موسی نگاه کنید از عیسی بنده خود اصلا پدر نداشت اصلا با یه مادر بزرگ شده اونم نه مادری که عمر خیلی طولانی داشته باشه موسی رو نگاه بکنید به پیغمبر قبلی ابراهیم شما ببینید این الان یتیمه یتیمی درد بی درمان یتیمی یتیمی خاریو احمقانه است این حرفا یعنی چی شعرای شاعرش خیلی بی شعور بوده حرفو زده یعنی چی درد دوران نمیدونه خاری دوران از طرف اینجوری